موضوع توقف 9% اقتصاد آمریکا پس از شیوع کرونا می‌پردازد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایون سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با موضوع توقف 9% اقتصاد آمریکا پس از شیوع کرونا در خدمتتون خواهیم بود. شماره پیامک برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های ما 226522852670105 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما شنوندگان گرامی میتونید رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم همراه خودتون داشته باشید. با نصب این اپلیکیشن به صورت زنده میتونید برنامه‌های این شبکه رادیویی رو گوش بدید و حتی میتونید برنامه‌هایی که گذشته در واقع دانلود بکنید و دوباره مورد ارزیابی و بررسی قرار بدید. کانال 212 تلویزیون هم رادیو نمای رادیو گفتگو است. شیوع کرونا ویروس در آمریکا به سرعت از یک بحران سلامت به یک بحران مالی تبدیل شده. مؤسسات تحقیقاتی مختلف هشدار دادند در حالی که سیاست ماندن در خانه برای مبارزه با ویروس کرونا در اکثر ایالت‌های آمریکا مؤثر بوده، ولی محدودیت‌های ناشی از این ویروس 29% تولید روزانه آمریکا رو از بین برده. تحلیلگران میگن فاجعه اقتصادی ناشی از بسته شدن تمامی کسب و کارها در صنایع مختلف از سرگرمی گرفته تا خرده فروشی تا سالها بی سابقه خواهد بود. اولین تخمین ها زده شده و دورنمای اقتصاد کاملا تیره و تار است. ارزیابی ها نشون میده تولید اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی 6.4% کاهش پیدا میکنه، در حالی که این رقم برای منطقه اروپا 5.5% است. دلیل اصلی این کاهش تولید هم تعطیلی بیش از 2 ماهه اقتصاد است که باعث بیکاری 22 میلیون نفر شد. بنابر پیشبینی مؤسسات مختلف، آمریکا بیشترین کاهش رشد اقتصادی رو از دوران شیوع کرونا داشته. طبق این گزارش پیشبینی شده که تولید ناخالص داخلی آمریکا پایین تر از تمام منطقه اروپا خواهد بود. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی معنای آثار عمیق‌تر بحران کرونا بر اقتصاد آمریکا رو مورد واکاوی قرار میدیم. دعوت میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپر استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت ها دوام بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
یکی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است. من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، موضوع امروز ما توقف 9% اقتصاد آمریکا پس از شیوع ویروس کرونا است و اولین مهمان ما به صورت تلفنی جناب آقای دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، استاد اقتصاد و پژوهشگر. جناب آقای دکتر راغفر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم و حلول ماه مبارک رو به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر راغفر، به نظر میاد بیشتر از اقتصادهای دیگر اقتصاد آمریکا تحت تأثیر کرونا ویروس قرار گرفته و آسیب‌هایی که به این اقتصاد داره زده میشه بزرگتر از اقتصادهای دیگه است، مثل اقتصاد اروپا و سایر نقاط جهان. وقتی بررسی میکنیم چرا این اتفاق رقم خورده؟
حالا البته در تبیین عملکرد متفاوت اقتصادهای جهان عوامل خیلی زیادی دخیل هستند، منتها شاید یکی از اصلی ترین دلایل اونها ساختارهای نهادی این کشورها باشند که این تفاوتها رو تعریف میکنن. اقتصاد امریکا عمدتاً نقش مراکز تحقیقاتی و نوآوری نقش بسیار تعیین کننده بوده در طول زمان و با این نوآوری ها تونستن که حتی بر بحران ها غلبه کنن و همین موضوع هم اقتصاد این کشورها رو در واقع سعی کرده است که فرصت هایی از همین فناوری ها و نوآوری هایی که به دست میاره بتواند در سایر کشورهای دیگه اثر بگذاره. کشورهایی هم که میخوان از این ظرفیت ها استفاده کنن علل اصول بایستی که حق امتیازهای خودشون رو به امریکا بپردازن. به این یکی از دلایل نه تنها کسب درآمد بوده بلکه نفوذ سیاسی در کشورهای دیگر دنیا بوده. نکته دیگری که وجود داره بنابراین این مسئله حوزه فناوریه که عمده ترین عامل اقتدار این کشور رو تعریف کرده و مزیت‌های اقتصادی و سیاسی رو برای این کشور به دنبال داشته. یکی دیگه از این به اصطلاح ساختارهای اقتصاد امریکا ساختار نهادی تجارت خارجی این کشوره. طبق آمار 2017 صادرات و واردات در امریکا تقریبا تمام کشورهای شرق آسیا و اروپایی به اصطلاح تراز مثبت تجاری با امریکا دارن، به این معنا که میزان صادراتشون به امریکا بیش از وارداتشون از این کشور هست و این یکی از دلایل در واقع سیاست خارجی امریکاست برای وادار کردن اونها به تمکین از سیاست‌های خارجی امریکا در عرصه‌های مختلفه. به همین دلیل هم هست که می‌بینیم در بهمن همین امسال خود سال گذشته ما امریکایی‌ها فشار زیادی رو روی چینی‌ها وارد می‌کنن برای اینکه بسیاری از این اقتصادهای دنیا، اقتصاد شرق آسیا و اروپا، اینا کاملا وابسته هستن به بازارهای امریکا. منتها اتفاقی که افتاده در این چندین و چند ساله به خصوص در دهه 70 میلادی به این طرف تغییر اقتصاد امریکا از یک اقتصاد مبتنی بر تولید واقعی، یعنی تولید صنعتی و تولید واقعی، به سمت تولید در بخش‌های مالی و این البته در اروپا هم اتفاق افتاده و صادر کردن این ظرفیت‌های تولید واقعی به کشورهای دیگر شرق آسیا و کشورهای دیگر هست. این اتفاق باعث شده است که اقتصاد امریکا ظرفیت ایجاد اشتغال رو درش به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل هم به خصوص وقتی که بحران 2008 یک ضربه مهلکی به اقتصاد امریکا و غرب و به خصوص امریکا بود و این سبب شد که طبقه متوسط در امریکا به شدت تضعیف بشه و این طبقه متوسط اصلی ترین موتور محرک تقاضا در بازار امریکا بود که تولید کنندگان دیگه از کشورهای دیگه در این اقتصاد حضور پیدا میکردن.
بله.
و یکی از دلایل اصلا ظهور فردی مثل ترامپ همین رشد بی خانمان ها و کسانی که میلیون ها نفر در عرض کنم که به صورت اسکان موقت در اونجا در مناطق خاصی زندگی میکنن و بیکار شدن یه جمعیت بسیار بزرگی و کاهش شدید قدرت خرید طبقه متوسط در امریکا بود و امروز هم همین بحران کرونا نشون داد که مشاغلی هم که آقای ترامپ به اصطلاح ایجاد کرد عمدتا در اثر فشار به کشورهای رقیب بود، از جمله به چین بود، به اتحادیه اروپا بود. و ضمناً باید توجه داشته باشین که اقتصاد امریکا به شدت وابسته است به سلطه این کشور بر منابع کشورهای خارجی، از جمله نفت ارزان که و همینطور کشورهای دیگر که بتونه واقعا منابع ارزانتری برای خودش دست و پا کنه. اما همه اینها باعث شده است اقتصاد امریکا در همین سالهای اخیر قادر به خلق مشاغل پایدار و مشاغل به اصطلاح با ثبات نباشه. مشاغلی که ایجاد کرده اون دادن در بخش خدمات هست و این مشاغل در بخش صنایع نفتی و انرژی هم که ملاحظه می‌فرمایید وقتی که تقاضای خارجی به شدت کاهش پیدا می‌کنه چگونه روی قیمت ارز روی قیمت نفت که یکی دیگه از محرک‌های اقتصاد امریکا هست اثر می‌گذاره. اتفاقی که در این دوره اخیر رخ داده این است که کشورهای دیگر هم مثل شرق آسیا که این البته به جهت‌دیدی های سیاستیشون عمدتاً حد اکثر کردن شغل برای افراد خودشون بوده و بنابراین حد اکثر کردن تلاش و تولید برای صادرات عمدتاً محور اصلی اقتصادهای شرق آسیا، اقتصاد اروپا یا چیزی بین این دوتاست و به همین دلیل هم هست ما شاهد این هستیم که وقتی که یک بحران جهانی حاصل میشه این ارتباطات جهانی وقتی که بازارها محدود میشن و وارد قرنطینه میشن همه کشورها به شدت آسیب خورن و از جمله بازار کاری که در امریکا در سالهای به خصوص سالهای اخیر ایجاد شد در اثر سیاست‌های آقای ترامپ عمدتاً بازارهای کار موقت و یا بی‌ثبات هست. به همین دلیل در اثر بحران کرونا تعداد بیکاران در امریکا از 5 میلیون نفر به 27 میلیون نفر افزایش پیدا کرد، یعنی 22 میلیون شغل عملاً از دست رفته و این یک در دو ماهه اخیر.
بله.
و این یک به اصطلاح نشانه های ساختار اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مالی و یا اقتصاد عمدتا نئولیبرالی هست. اینها سرمایه ها عمدتا در این کشور وارد فعالیت های اشتغالزا به معنای واقعی در حوزه اقتصاد واقعی نمیشن بلکه در حوزه های مالی و حوزه های عرض کنم بسیار آسیب پذیر نسبت به بحران های جهانی فعال هستن و به این دلیل هم هستش که در اثر بحران های جهانی ها به شدت آسیب میخورن. به همین دلیل هم که پیش بینی میشود که در سالهای پیش رو اقتصاد های جهانی از این مفهومی که تا کنون از جهانی شدن حاکم بوده فاصله میگیرن و به سمت اقتصادهای ملی بیشتر پیش خواهند رفت و یکی از تهدیدهایی هم هست که در واقع متوجه خود اتحادیه اروپا هست. ملاحظه فرمایید که بعد از این اتفاقی که میفته در ایتالیا، در اسپانیا به دلیل در واقع سیاستهای متمرکزی که در بروکسل برای کل اتحادیه اروپا اتخاذ میشه و سیاست‌های آزادسازی هست و کاهش نقش دولت در مسئولیت‌های اجتماعیش می‌بینیم که ایتالیایی‌ها به خاطر کسری بودجه‌هاشون مجبور میشن که هزینه‌های بهداشتیشون و خدمات عمومیشون رو به شدت کاهش بدن و این بحران
و عملا این که خود اتحادیه هم نتونست کمک بکنه به این بحران ها در کشورها. ممنونم از شما دکتر راکفر. اگر اجازه بدید با مهمان دیگری هم گفتگومون رو ادامه بدیم. بعد البته این سوالی که میپرسم تقریبا مشترک هست، دوست داریم نظر حضرت عالی رو هم شنونده باشیم. اما مهمان دیگر برنامه امروز گفتگوی اقتصادی جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین الملل. آقای دکتر بهرامی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و جناب آقای دکتر راکفر سلام عرض می‌کنم و ماه رمضان رو هم تبریک عرض می‌کنم در خدمت.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر بهرامی، آقای دکتر راکفرم روی خط هستن، خطشون باز هست. من این سوال رو دوست دارم هر دو بزرگوار پاسخ بدن. چقدر آسیب هایی که اقتصاد آمریکا از کرونا ویروس دریافت میکنه میتونه بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشه؟ یعنی این آسیب پذیر بودن اقتصاد آمریکا چقدر ممکنه اثر بذاره بر اقتصاد جهانی؟
ببینید، اقتصاد سرمایه‌داری موتور محرکه و فرمانده اون اقتصاد آمریکا هستش، هم توی بازارهای مالیش و هم در بخش واقعی اقتصاد. و اینکه بگیم در آمریکا اتفاق بسیار سهمگین رخ میده که کشورهای دیگه از اون بی تاثیر هستن، به خصوص کشورهایی که پیوندهای اقتصادی سنگینی با آمریکا دارن، این غیر ممکنه. اولا همشون متاثر میشن. آمریکاییشون نظامشون بازاری تر هستش نسبت به کلیت قاره اروپا، یک مقدار سوسیالیستی تر هم عمل میکنه. توی تکانه ها به شدت بیشتر متاثر میشن. اونا در مواقع رشد بیشتری میانگین رشدشون از کشورهای دیگه سرمایه‌داری در اروپا و ژاپن بوده، حالا چین رو ما استثنا بگیریم فعلا.
بله.
و در مواقع بحران هم تکانه های شدیدتری رو متحمل میشن. اما این تکانه ها بی‌تردید به بازارهای مالی دیگه هم تاثیری پیدا میکنه، با این تفاوت که مشکل فعلی فقط بازارهای مالی نیست، بخش واقعی اقتصاد هم درگیره. یعنی اگر ما در سال 2008 با تزریق صدها و هزاران میلیارد دلار میتونستیم اقتصاد به حرکت در بیاریم، الان چون بخش واقعی اقتصاد متاثر شده و امکان تحرک اجتماعی رو گرفته، عملا کمک‌های مالی خیلی موثر نیست و در حد چند ماه میتونه این رو در واقع عقب بندازه. و اگر وقتی تولید نخواهد انجام بشه، خب انبارها هم در نهایت خالی میشن.
بله. آقای دکتر بهرامی، خیلی هم معتقدن که عذر میخوام که بخش واقعی اقتصاد رو ما باید در چین جستجو بکنیم و حالا بازارهای مالی و اقتصاد مالی خیلی وابسته است به اروپا و آمریکا و این آسیب بیشتر رو در اقتصاد مالی در دنیا خواهیم دید، اما بخش واقعی تولید نه اینکه آسیب نبینه، خیلی تحت تاثیر آسیب های ایالات متحده آمریکا نخواهد بود. آیا این درسته؟
ببینید، چینی ها بخش مالیشون با آمریکا پیوند خیلی محکمی نداره، این از این جهت درسته.
بله.
اما خب بخش واقعی در کلیت اقتصادی غربی هم متاثر میشن. الان خب خیلی شرکت ها مجبورن که به اصطلاح تولید رو متوقف کردن، خب این یعنی بخش واقعی هم متوقف میشه و کاری هم به چین نداره. یعنی چینی هم نباشه، بخش واقعی اقتصاد در آمریکا و اروپا اولا آسیب خودش رو دیده و کاهش رشدی که اتفاق افتاده فکر میکنم تو 100 سال گذشته شاید به این میزان بی سابقه باشه. از این جهت این خب همه کشورها رو درگیر میکنه. اما از نظر مالی چینی ها کاملا گسیخته بودند با بازارهای مالی اروپای غربی، ژاپن و آمریکا و توی بحران های 20 سال اخیر هم متاثر نمی شدند. یعنی نه در سال 2008 تاثیر گرفتن، نه در بحران 97 آسیا.
بعد خب نظر آقای دکتر راکفر رو هم بشنویم. آقای دکتر راکفر، آیا فکر می‌کنید آسیب هایی که حضرت عالی توضیح دادید به اقتصاد آمریکا خورده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر اقتصاد جهانی؟
قطعاً تاثیر خیلی تعیین کننده‌ای خواهد داشت روی اقتصادهای دیگر جهان، چون اینها اقداماتی که آمریکا برای کنترل آثار اقتصادی کرونا در امریکا انجام داده واقعا نوعی پول پاشیه که بیشتر جنبه های سیاسی داره و برای در واقع انتخابات پیش روی امریکا بسیار تعیین کننده است. از این رو مبالغ هنگفتی پول بین مردم توزیع میشه، ولی همطور که اشاره فرمودن این امکان تداوم این کار واقعا وجود نداره. ولی بازار امریکا که بزرگترین بازار در واقع جهان هست و بسیاری از صنایع دیگر دنیا وابسته به این بازار هستن، قطعاً متاثر میشه و به همین دلیل همین تأثیرش روی کشورهای دیگه تأثیر میگذاره. الان یکی از نگرانی هایی که برای بعد از کرونا وجود داره همین تضعیف بازار امریکاست که میتونه روی کشورهای صادرکننده که عمدتاً جهت‌گیری‌های اقتصادیشون صادراتی هست، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل خود چین، اینها اثر منفی بگذاره، برای اینکه تقاضا از در این کشور به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین به نظرم بعد هم قطعاً تأثیر این روی بازارهای دیگر دنیا، روی آینده انرژی و قیمت نفت و این برای دنیا به اصطلاح روی بازارهای ما حتما تأثیر میگذاره.
بله. آیه دکتر بهرامی، خیلی از اقتصاددانان معتقدن که انقباض اقتصاد آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم تو این دوران حساب دوران ویروس کرونا بی سابقه بود، یعنی سابقه نداشته. چرا اقتصاد آمریکا بیش از این چه که تصور میشد آسیب پذیر بود؟
ببینید، تا حالا نظرها اینجوری بوده که ما فکر میکردیم، یعنی طرفداران جهانی سازی فکر میکردن که اگر شما مرزها رو راحت بگذارید و امکان آماده شده کالا و حالت ایدئالش نیروی کار فراهم باشه، اگر بحرانی پیش میاد این خودش بازار خودش متعادل میکنه موضوع رو، یعنی جایی که نیاز هست و با قیمت بیشتر کالا سرازیر میشه. ولی وقتی این اتفاق داره رخ میده که در همه جای دنیا هست و همه با هم نیاز به سری کالا دارن، اون تامین کننده قایی نیست و ساختارهای اجتماعی جدی هم در آمریکا نبوده. یعنی در اروپا ساختارهای حالت سوسیال دموکراسی دارن که به هر حال دولت کم و زیاد، از شمال اروپا خیلی زیاد، به سمت اروپای غربی کمتر، در اقتصاد حضور داره و بخشی از خدمات و هندل کردن متغیر اقتصاد کلان داره انجام میده. این عملا باعث شده بود که خب آسیب کمتری ببینن. اما در آمریکا وقتی شدت بحران اتفاق میفته، خب اون ساختار آماده نیست و بازارن برای همچین مسئله آماده نبود، یعنی فکرشون نمی کردن و کار به کاری عجیب و غریب مثل راهزنی دریایی آوردن که بعضی کالا رو بخوان بدوزن و به کشور خودشون برسونن. نظام بهداشت و درمان آماده نبود که بخواد یک بحران اینجوری رو خوده چیکار میخواد بکنه. بیمه خصوصی خب نمیتونن، بیمه دولتی هم تمام خدمات خاصی نمیدن و این تلفات سنگینی که در آمریکا در اتفاق میفته. ولی فکر میکنم آمریکایی‌ها این از این بحران برای زدن چین بیشتر استفاده خواهند کرد و هر آنچه که بتونن بر سر چین میارن که تو این چند ساله عملا راه انداختن و رشد اقتصادی چین رو خیلی محدود کردن. یعنی تمام تبعات بحران رو و کاهش تقاضای سنگینی که اتفاق میفته همه رو به سمت چین میبرن و اقتصاد آمریکا هم بخواد کاهش تقاضاش اتفاق بیفته، بازار جایگزین وجود نداره. یعنی چینی‌ها نمیتونن 500 میلیارد دلار کالایی که با آمریکا صادر کردن، اگر فقط یک پنجمش کاهش پیدا کنه میشه 100 میلیارد دلار. بازار جایگزین 100 میلیاردی عملا به سادگی در دنیا پیدا نمیشه و نتیجهش رو روی کاهش رشد اقتصادی کشوری مثل چینشون میده که محل حمله آمریکا بودن. یعنی فکر میکنم تبعات بحران برای همه هست، شاید برای کشورهایی که با بازار آمریکا بیشتر متکی بودن بیشتر باشه.
بله. آقای دکتر آخر نظر از اتوالی به چه صورتی هست؟
بله، منم کاملا موافقم با توضیحاتی که اشاره فرمودن. بنابراین به نظر من میرسه که و به خصوص بعد از انتخابات قطعا درس هایی که خود کشورهای غربی گرفتند از همین بحران جهانی این هست که توجه به ظرفیت های داخلی و مسئولیت های اجتماعی دولت ها به خصوص در حوزه سلامت که این بحران بیماری های واگیردار میتواند تهدیدهای خیلی جدی باشه که تا کنون به هیچ توجهی نشده بود. ولی به نظرم میرسد که خود همین معنا یه نوع تغییر جهت در سیاستهای حتی اقتصادهایی که خیلی از اقتصادهای بازار آزاد خیلی گسترده دفاع میکردن ایجاد خواهد کرد و در واقع یه نوع تغییر رو ما در داخل این کشورها خواهیم دید. نوعی ملی‌گرایی اقتصادی در واقع رشد خواهد کرد. برمی‌کنم که اشاره فرمودن روی قطعا بازارهای دیگه، کشورهای دیگه مثل چین که بیشترین میزان صادرات رو در دنیا داره قطعا اثر منفی می‌ذاره.
بله. و اینکه به هر حال اقتصاد جهانی فکر نمی‌کرد که آسیب‌های کرونا ویروس به این حد شدید باشه، هم برای اقتصاد منطقه یورو و هم ایالات متحده. فکر میکنید آیا با این تلنگری که اقتصاد جهانی دریافت کرد، ما بعد از در دوران پسا کرونا در واقع آیا شاهد تغییرات ساختاری و نهادی در اقتصاد بین‌الملل خواهیم بود یا خیر؟ آقای دکتر بهرامی.
فکر میکنم قضاوت آسون نباشه، ولی خب از یک جهت میشه گفت این اتفاق میفته، چون بدون بحران ویروس کرونا هم این زمزمه ها بود، یعنی به هر حال سفرهای فعلی منتقده زیادی داشت و غیر از کشورهای جهان سوم که عملا از این خانه نعمت اقتصاد جهانی بی بهره بودند و نهادهای برتون وودز، IMF و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی عملا به اونا کمکی نمی کرد و نظامهای بسیار تبعیض‌آمیزی داشتن، این عملا تشدید میشه و کشورها می بینن که اون کشورهایی که به اونا امید بسته بودن خودشون هم در مواقع بحرانی قادر به حل مشکلات خودشون نیستن، یعنی طبیعتا اون الگوی کلان رو به هم میریزه. در خود کشورهای غربی هم کسایی که طرفدار اقتصاد بازاری محض بودن الان دیگه واقعا نمیتونن صحبت بکنن و جایگاهی ندارن و اقتصاد ملی بیشتر داره بهش توجه میشه و ساختار اجتماعی که بتونه در واقع بحران کمک کننده باشه. بدون حتی بحران ویروس کرونا هم آمریکا به هر حال گاهی تا 5 میلیون نفر هم کنار خیابون خواب داشت.
بله.
و کسایی که در فقر خیلی سنگین بودن اصلا کاری به ویروس کرونا نداشت. اما الان باعث شده که این مسئله خودشو نشون بده و رسانه‌های اصلی نتونن به اون نپردازن. قبلا خب نادیده می‌گرفتن، اما الان دیگه نمیشه نادیده گرفت. در اروپا خب توجه به یورو خیلی کمتر شده، اون امیدی که به اتحادیه اروپا داشتن دیدن خب برآورده نمیتونه بکنه و شفابخش نیست، طبیعتاً دنبال راهکار دیگه میگردن. فکر میکنم ساختار اقتصاد جهانی قطعا تغییر میکنه و این خودشو توی نظریاتم حتما نشون میده و که داده که الان عملا کسایی که دولتی فکر میکردن از لاک دفاعی بیرون اومدن و دارن صحبت میکنن. فکر میکنم روند تغییرات شروع شده باشه و یک گزارش خیلی جدی هم از جاهایی که آمریکایی‌ها بهش ذریب میدادن در اتفاق میفته که رسانه چین رو عرض کردم و اونا به سمت ساختاری دیگه میرن. برای کشور ما هم احتمالاً یک فرصت و تهدیدهایی داره که فکر میکنم ما بتونیم از لاک دفاعی در بیاییم و گرفتاری که با تحریم‌های اقتصادی داشتیم احتمالاً بشکنه. به هر حال کشوری که در بلوک آمریکا بودن دیگه بلوک خیلی قدرتمند نیست و عملاً بلوک شکسته.
بله، ممنونم از شما. آقای دکتر رانگفر، شما فکر میکنید حالا یه مقدار جزئی تر ببینیم اقتصاد مالی جهان آیا دستخوش تغییرات خواهد شد یا خیر؟
قطعا اقتصاد مالی هم متاثر میشه. واقعا اقتصاد مالی ظرفیت های خودش رو نشون داده و متاسفانه بسیار هم آسیب‌زا بوده. اشتغال رو، یعنی اشتغال به خصوص در بخش واقعی رو به شدت آسیب زده و این نوع نگاهی است که در واقع برای کسب سود و حداکثر کردن سود در واقع این اقتصاد با نوعی قماربازی که در واقع همین بازارهای بورس و اینها باشه عملا توانسته درآمدهای بزرگی رو برای گروه‌های خاصی تأمین بکنه و قطعا این بازار مالی هم متأثر میشه و ساختارهای مالی هم باید تغییر بکنن. منتها نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که امریکایی‌ها در بحران‌های جهانی همواره متکی بودن به تکنولوژی خودشون و برای غلبه بر اون بحران‌ها از تکنولوژی و فناوری‌های جدید استفاده کردن و بهره گرفتن. به نظرم می‌رسد که این حتی پیش از اینکه اصلا کرونایی مطرح بشه آینده اقتصاد جهانی به شدت در حال تغییر و تحول و یک رقابت تکنولوژی های برتر بین شرق آسیا و به خصوص چین و خود امریکا درگیر شده و به نظرم میرسد که آینده جهان که مبتنی هست بر اقتصادهای مبتنی بر آیتی و هوش مصنوعی اینها دنیا رو تغییر خواهد داد و کشورهایی که نتوانند در واقع به این انقلاب جدید فناوری بپیوندند درست مثل اوائل انقلاب صنعتی که کشورها رو به شدت فاصله بین کشورهای صنعتی و غیر صنعتی رو افزایش داد چنین اتفاقی رخ خواهد داد و این البته نیازمند واقعا سیاست گذاری های متناسب در کشورهای جهان و از جمله کشور خود ما هست. من تصور میکنم یکی از مواردی که شما شاید لازم بشه که بهش بپردازید وضعیت سیاست های کنونی اقتصاد در کشور خود ما هست و این آسیب های جدی که امروزه در بازار بورس در بازار سهام در کشور شکل گرفته و این بسیار بسیار خطرناک میتونه در واقع همین اقتصاد مالی است، مبتنی است بر قماربازی و دستکاری و دستکاری در نظام بازار و فسادی که در این زمینه میتونه.
حالا انشالله ما در برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو حتماً به این موضوع هم خواهیم پرداخت. ممنونم از شما جناب دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، استاد دانشگاه و پژوهشگر که با ما همراه بودید.